دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در دیدگاه‌های این هفته. نوروز 92 نوروزی متفاوت برای کردهای ترکیه بود. عبدالله اوجالان رهبر زندانی گروه پکاکا در نبرد طولانی مدت شبه نظامیان کرد با حکومت مرکزی ترکیه آتش بس اعلام کرد و این بار دولت ترکیه نیز این آتش بس را پذیرفت. آنچه صلح کردها در ترکیه خوانده می شود می تواند آینده این کشور را دگرگون کند و تصویری متفاوت از حکومت در آنکارا را به جهانیان ارائه دهد. ضمن اینکه مسئله کرد مسئله محدود به ترکیه نیست، سوریه، عراق و ایران نیز با این مسئله روبرو هستند. تأثیر این آتش بس بر ترکیه و بر این سه کشور موضوع میزگرد امروز برنامه دیدگاه هاست. در این برنامه در کنار حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل کردستان عراق، همن سیدی تحلیلگر سیاسی آشنا به مسائل کردستان در لندن و سامان رسولپور روزنامه‌نگار ساکن سوئد و عضو سابق هیئت اجرایی سازمان حقوق بشر کردستان آتش بس پیکاکا را بررسی می‌کنیم. درود می‌فرستم به شما هر سه مهمان برنامه و سپاسگزارم از اینکه دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در برنامه دیدگاه‌های این هفته شرکت کردید. برای بررسی بحث آتش‌بس پکاکا در کشور ترکیه بد نیست قبل از اینکه به ابعاد تحلیلی ماجرا بپردازیم کمی درباره جزئیات خبری این قصه کند و کاو بکنیم. آقای رسولپور، از شما میپرسم، آنچه که در خبرها آمده و در ظاهر قضیه هست آتش‌بس عبدالله اوجالان هست و پذیرشش از سوی دولت ترکیه، جزئیات بیشتری از این خبر رو شما دارید که بتونید در اختیار بنده و شنوندگان رادیو فردا قرار بدید؟
در واقع چندین ماه هست که گفته میشه بین عبدالله اوجالان و مسئولان ترکیه در زندان امرالی که آقای اوجالان در اونجا به سر میبرن یک مذاکراتی در جریان هست. هرچند جزئیات این مذاکرات مشخص نیست، اما خب به هر حال از روند تحولاتی که در جریان هست میشه پیش بینی کرد که خاموش کردن سلاح‌ها و حل دموکراتیک مسئله کرد موضوع این مذاکرات بوده. در طی چند هفته گذشته یا چند ماه گذشته تحولات بسیار مهمی اتفاق افتاد، از جمله اینکه مسئولان دولت ترکیه اجازه دادن که 3 از سیاستمداران کرد برای اولین بار بتونن با آقای اوجالان در زندان ملاقات داشته باشن و بعد از اون هم آقای اوجالان اعلام کردن که در روز نوروز یک پیام تاریخی رو منتشر میکنن و خب محور اصلی این پیام هم این بودش که از نیروهای خودشون حزب کارگرانی کردستان درخواست و دعوت کردن که اعلام آتش بس بکنن و از مرزهای ترکیه خارج بشن به عنوان اولین گام، به عنوان حسنیتی که طرف کرد برای حل مسئله کرد میتونه نشون بده. در مجموع تا این لحظه تنها اتفاقی که در عمل افتاد این بوده که حزب کارگرانی کردستان با این درخواست آقای اوجالان موافقت کردن، اعلام آتش بس کردن و گفتن که برای عقب نشینی از ترکیه آماده هستند، فقط مشروط به این که دولت ترکیه و پارلمان ترکیه به شکل قانونی به این مرحله مشروعیت قانونی بده.
خب حالا همه ما میخوایم بدونیم که این اتفاقی که برخی اون رو اتفاقی تاریخی توصیف کردن چه تأثیری بر کردهای ترکیه و همچنین کردهای منطقه خواهد گذاشت. جناب دستپیش، از شما شروع بکنیم. شما فکر میکنید که این آتش بس چه معنایی برای کردهای ترکیه داره؟
قبل اینکه خیلی دقیق برم سراغ جواب سوال شما، میخوام این نکته رو بگم که پیامی که اوجالان اساسا مطرح کرد در 3 قابل تعریفه. بود اولش اینه که به اصطلاح مفهوم دولت ملت رو در خاورمیانه و اساسا در کشورهای شرقی زیر سوال برد، به این معنا که این دولت ملت قومگرا دیگر معنا و مفهومی نداره. بود دومش مطرح کردن مسئله همزیستی مسالمت‌آمیز یا تشکیل جامعه مشترک المنافع هویتی است در منطقه میتونه معنادار باشه. و بعد سوم این مثلا تغییر مسیر جریان یا مبارزات کردها یا اساسا جنبش های آزادی بخش از مسیر مسلحانه به مسیر دیگری یا همون جنبش های مدنی یا همون اصطلاحی که خدای اوجالان به کار بردن که به نوعی مباحثه و شروع یک نوع بحث و جدل به جای اینکه از طریق مسلحانی مسئله مطرح بشه. از همین دروازه یا از همین نگاه اگه ما بخوایم مسئله رو مطرح کنیم، خب قاعدتاً تأثیرات منطقه‌ای این مسئله میتونه بسیار عمیق باشه، چرا که پکاکا تنها در کردستان ترکیه فعال نیست بلکه در کردستان عراق، در کردستان ایران و سوریه نشون داده که در اون مناطق هم فعالیت هایی داره. از منظر اول پیام آقای اوجلان طبیعتاً این پیام رو به کشورهای منطقه میده که اون نوع نگرشی که تا به حال شما نمایندگیش میکردین، یعنی تشکیل دولت ملت قومگرا و تحمیل خصوصیات فرهنگی و قومی بر یک دولت ملت رو دیگه نمیتونی پایدار باشه، و طبیعتاً این میتونه تأثیرات منطقه‌ایش از این لحاظ باشه که کشورهای منطقه رو به جهتی ببره که اون تعاریف گذشته رو دیگر فراموش کنن. بعد دوم قضیه از لحاظ مطرح کردن جامعه مشترک منافع هویتی یا همون بحثی که نه تنها در رابطه با کردها مطرح کرد، بلکه در رابطه با دیگر نیروهای ترکیه هم مطرح کرد، قابل تبیینه. پس در سطح دوم هم این مسئله میتونه به عنوان یک الگو مطرح باشه برای کشورهای منطقه. و بعد سوم قضیه هم اینه که هرچند که کردها از مسئله مبارزه مسلحانه به عنوان ابزار استفاده کردن، نه به عنوان یک هدف درازمدت و هدف استراتژی، و این پیام‌های اوجلان این مسئله مطرح میکنه که از این پس شهرها منبع و مکان اصلی جنبش‌های سیاسی هستن، به جای اینکه مراکز مرتفع همچون کوه ها مرکز اصلی یا فرماندهی به اصطلاح جنبش آزادی بخش کرد را در دست بگیرن. پس در سطح سوم هم میتونیم بگیم اینجوری به این گونه استنباط کنیم که اساسا ما در حال یه نوع تغییر روش در مبارزه یا در نوع برخورد کردها با دولت‌های مرکزی هم هستیم.
بله، اگر که اون بخشی از صحبت‌های شما رو که اشاره کردید میتونه الگویی باشه برای منطقه رو بخوایم در نظر بگیریم، برای فهم بهتر مسئله آتش‌بس پیکاکا بعد نیست که اون طرف داستان یعنی دولت ترکیه رو هم ببینیم. آقای سیدی، شما فکر می‌کنید که حکومت ترکیه از اتفاق اخیری که افتاده چه نفعی برده؟ اردوغان این وسط نقشش چه هست؟
ببینید، اگه جنگی در جریان بوده در این سه دهه، قربانیان این جنگ فقط کردها نبودن، بلکه دولت ترکیه هم هزینه پرداخته، قربانی داده و از لحاظ اعتبار و پرستیژ سیاسی هم بسیار لطمه دیده. پس پایان این جنگ اگر واقعا پایانی داشته باشه و به صورت قطعی دو طرف به این نتیجه رسیده باشن و عملا هم اجرا کنند، دولت ترکیه هم سود خواهد برد. ضمن این که این زیر سوال بردن پارادایم دولت ملت که خودش بخشی از یک تئوری سیاست جهانی از به اسم پست کلونیالیسم، میتونه مشکل نگاه ترک‌های ترکیه را هم به ملت بودن خودشون حل کنه یا کمکشون کنه که نگاهشون رو عوض کنن. این پدیده دولت ملت که یک پدیده کاملا اروپایی بوده و در مقطعی خاص برای حل مشکلات خاص از کشورهای اروپایی تجویز شده بود و اجرا شده بود، بعد از 120 سال تأخیر وقتی که در جاهای دیگه اجرا شد، در ایران، در ترکیه، در عراق و سوریه و در هر جای دیگر دنیا، مصیبت‌های زیادی رو به خودش به همراه آورد و تعریف غلطی رو از دولت و ملت ارائه داد. حل این نقیصه و پیدا کردن نسخه‌ای بهتر برای همزیستی ملت‌ها در جوار همدیگه که این هزینه رو هم نداشته باشه، طبعاً برای مردم ترکیه و حکومت ترکیه هم سود خواهد داشت.
حالا این بخش داستان که اشاره کردید بهش، بحث هویت دولت ملت ها در منطقه، فکر میکنم که شاید تا اندازه مناقشه برانگیز باشه به خاطر تفاوت هایی که در کشورهای متفاوت منطقه، یعنی این چهار کشوری که کردها درش ساکن هستند، شاهد هستیم. آقای رسول پور، شما با نظرات آقای دستپیش و سیدی موافقی در این زمینه که عبدالله اوجلان در این پیامش دولت ملت قومگرای ترکیه رو به چالش کشیده؟
بله کاملا. خب آقای اوجلان به اصطلاح یکی از دلایلی که تاکید میکنن روش که ضرورت این که مبارزه مسلحانه تغییر بکنه و مبارزات سیاسی به شکل جدی‌تری پیگیری بشه، این هستش که به گفته ایشون پارادایمی که انکار موجودیت کردها رو در ترکیه میکرد به گفته ایشون تارمار شده و دیگر از موضوعیت افتاده، و این کاملا با نظرات دوستان در این مورد موافقم. فقط نکته خیلی مهمی که الان وجود داره به نظر من، یک پرسش اساسی که وجود داره، به این دلیل که دولت ترکیه مشخصا پروژه خودش رو برای حل مسئله کرد علنی نکرده و مشخص نیست چه گامهایی رو میخواد برداره، پرسشی که تا حدودی میشه گفتش که در جامعه کردستان و حتی ناظران منطقه‌ای رو نگران کرده، این هستش که این پرسش مطرح میشه که آیا دولت واقعا میخواد که مسئله کرد رو به شکل ریشه‌ای اونطوری که کردها خودشون مطالبات خودشون رو طرح میکنن میخواد حل بکنه، و یا اینکه دولت قصد داره به شکل تاکتیکی مسئله رو مطرح بکنه و صرفا قصد این رو داره که حزب کارگران کردستان رو مهار بکنه. تا الان اتفاقی که افتاد این هستش که دولت هرچند گام‌های بسیار به نظر من جدی رو برداشته برای حل مسئله کردها، اما هنوز اون برنامه‌هایی رو که باید در دستور کار قرار بده کاملا مشخص نیست. می‌بینیم که از یک طرف حزب کارگرانی کردستان اعلام آتش‌بس می‌کنه و درخواست می‌کنه که پارلمان مشروعیت قانونی بده به این مرحله، اما تا این لحظه دولت موافقت نکرده. مسائل منطقه‌ای تا حدودی در مثلا برخی از ناظران رو بران داشته که این احتمال رو پررنگ‌تر بکنن، که خصوصا با توجه به اتفاقاتی که دو سال گذشته در سوریه افتاده و خصوصا اینکه حزب کارگرانی کردستان در دو سال گذشته تاکتیک خودش رو عوض کرده، به این معنا که شاید بودیم که هم در سوریه اون گروهی که یا حزبی که حزب کارگرانی کردستان نزدیک از PYD یا حزب اتحادیه دموکراتیک به گفته منابع بسیار مختلفی یکی از جدیدترین احزاب در سوریه در کردستان سوریه است که الان کنترل مناطق کردنشون رو به عهده داره. از یک طرف این موضوع ترکیه رو بسیار نگران کرده بود و از طرف دیگه تاکتیک نظامی PKK در دو سال گذشته عوض شده بود، به این معنا که به گفته مقامات حزب آشتی و دموکراسی که بزرگترین حزب قانونی کردها در ترکیه هستند، کنترل صدها کیلومتر از مناطق کردنشین به عهده PKK و به دست PKK افتاده بود و این چیزی بود که ترکیه رو بسیار نگران کرده بود. اکنون با توجه به اتفاقاتی که اخیراً افتاده برخی این گمانه رو مطرح میکنن که آیا ترکیه قصدش این نبود که تا حدودی این مسئله رو خونسا بکنه، PKK رو کاملا باعث شده که PKK تاکتیکش رو عوض بکنه از پیشروی به پسروی.
آقای رسول، اینطور که من فهمیدم شما به طور کلی 100% خوشبین نیستید به نتیجه بخش بودن این مصالحه، درسته؟
من فکر میکنم گامای بسیار جدی برداشته شده و نشانه های زیادی هم وجود داره، اما خب در عین حال به این دلیل که اون نقشه رایی که دولت ترکیه باید شفاف نشون بده و اصطلاح بگه که چه کارهایی رو در دستور کار قرار میده هنوز مشخص نیست و با توجه به اینکه دولت ترکیه نیاز به حمایت کردها داره، خصوصا انتخابات در سال 2014 در جریان هست و میدونیم که دولت ترکیه خصوصا حزب عدالت و توسعه بسیار به حمایت کردها در این زمینه نیاز داره، میگم این یک احتمال هست که باید نادیده گرفته نشه و اونم این هستش که دولت ترکیه تاکتیکی میخواد به این مسئله نگاه بکنه.
بله، این اتفاقا بدبینی شما هم به عنوان یک ناظر بیرونی شاید برای بسیاری از شنوندگان قابل فهم باشه با توجه به پیشینه تاریخی این مناقشه در منطقه به ویژه در ترکیه و اتفاقاتی که افتاده و خودتون هم اشاره کردید اتفاقاتی که از طرف دولت ترکیه افتاده. اما حالا اگر که فرض رو بر این بذاریم که این مصالحه به هر حال انجام شده و احتمال داره که به نتیجه برسه و همونطور که آقای دستپیش اشاره کردن میتونه الگویی باشه برای باقی کشورهای منطقه، اگه برگردیم به این مسئله الگو بودن برای باقی کشورهای منطقه، آقای دستپیش از شما میخوام بپرسم که شما چطور این رو مناسب میدونید برای مثلا کشوری مثل ایران؟ شما اشاره کردید به چالش کشیدن دولت ملت‌هایی که قومگرا هستن، شما فکر می‌کنید که آیا در ایران چون این وضعیتی وجود داره، حکومت مرکزی دولت ملت ایران هم قومگراست تا اندازه‌ای که در کشور ترکیه است، یا حتی در عراق آیا چون این وضعیت مشابهی می‌بینید و فکر می‌کنید که کردها با مشکلات مشابهی مواجه هستند در عراق و ایران امروز؟
طبیعتاً قومگرا بودن دولت ترکیه خیلی متفاوته با قومگرا بودن به اصطلاح دولت ایران یا اون چیزی که از دوره تشکیل دولت مدرن در ایران شکل گرفته، طبیعتاً تفاوت بسیاری با هم دیگه دارم. من فکر میکنم که اگه واقعا جمهوری اسلامی یا اصلا حکومتی که حتی بعد جمهوری اسلامی هم سر کار بیاد بخواد در منطقه بر خودش نفوذی داشته باشه یا بخواد به عنوان مدلی مطرح باشه یا بخواد که منافعی رو در منطقه تعقیب کنه، طبیعتاً نیاز به این داره که بتونه یه نوع ثبات سیاسی، یه فرمول ثبات سیاسی رو در داخل کشور وجود بیاره. در حال حاضر دولت ترکیه مسئله هستی که براش مهم بوده، مسئله ثبات سیاسی که در داخل باید وجود داشته باشه و بتونه منافع ملیشو در خاورمیانه ترغیب کنه، به نظر میسه یکی از عوامل اساسی بوده که اونها رو ترغیب کرده که با کردها وارد مذاکره بشن. به همین تناسب هم جمهوری اسلامی یا حکومت بعد جمهوری اسلامی هم از همین دریشه به مسئله نگاه کنه. اگه واقعا اونا معتقدن که در بازی خاورمیانه که محورهای اساسی اون امروز به محور شیعه و سنی و اسرائیل تبدیل شده، اگه باور داشته باشن که این محوریت رو در خاورمیانه داشته باشن، طبیعتا باید در این جهت حرکت کنن که یک جامعه مشترک المنافع هویتی رو وجود بیارن. چرا جامعه مشترک المنافع هویتی؟ به این دلیل که این جغرافیایی که ایران در اون قرار گرفته جغرافیایی نیست متناسب با یک قوم، با یک ملت یا با یک فرهنگ خاص که دولت مرکزی بتونه خیلی راحت کاراشو انجام بده. جغرافیای سیاسی ایران متشکل از ملت‌ها و هویت‌های گوناگونه. همین دلیل باعث میشه که اگر سیاستمداران یک کشور زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را در نظر نگیرن، مطمئناً نمیتونن با این تحولات خودشونو به پیش ببرن. اینه که در حوزه تأثیرات منطقه‌ای اون، ایران به واسطه این بسل شرایط ژئوپلیتیکی که در منطقه داره، در داخل کشور کرد وجود داره و اونور مرز که کرد وجود داره در ترکیه و در عراق و در سوریه، طبیعتاً این تغییراتی که در این کشورها در رابطه با موقعیت کردها وجود میاد تغییر یا تأثیر میذاره که بر نوع نگرش یا نوع بازخورد یا نوع واکنش کردها که با دولت مرکزی در ایران مشکل دارن. پس تأثیرات منطقه‌ای به این برمیگرده که اولا سیستم سیاسی ایران باید خودش رو به اصطلاح فلکسیبل یا انعطاف پذیر کنه در رابطه با ترکیب هویتی که در داخل ایران وجود داره، و بعد خیلی مهم و جدی اونه که اگر ایران بخواد به اصطلاح به عنوان قدرت منطقه‌ای باقی بمونه، باید سعی کنه که خودش رو با این تحولاتی که در منطقه وجود داره همخوان و به اصطلاح نزدیک کنه.
آقای سیدی، حالا شما فکر میکنید که اصولاً با توجه به شناختی که شما از جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت مرکزی ایران دارید و با توجه به شناختی از احزاب کرد ایرانی دارید که در سالهای اخیر به جرات میشه گفت که از فعالیتشون بسیار کاسته شده، فکر میکنید اصولاً چقدر زمینه و پذیرش این مسئله چه از سوی جمهوری اسلامی وجود داره و چه اصلا در بین فعالان کرد شما شاهد هستید که در ایران تلاش هایی بشه برای حقوق کردها؟
مسئله در ایران بسیار پیچیده تره، به این دلیل که مشکلات دولت مرکزی و ناطق فقط به صورت شکاف‌های افقی نیست. شکاف بین کردستان و آذربایجان یا بلوچستان و خوزستان یا بالفرض مناطق شمالی ایران با مرکز نیست، بلکه آنچه که مشکلی بیشتر در هم تنیده اینه که دولت مرکزی در مرکز هم مشکل داره، در مرکز هم فاقد مشروعیت لازم است. طوری که مثلا نمونه مشابه شما در آنکارا نداریم. دولت فعلی ترکیه، حکومت حزب حاکم، مشروعیت قابل ملاحظه‌ای در بین ترکای ترکیه داره. این یک طرف باعث شده که مسئله در ایران هم پوشانی شکاف‌های افقی با شکاف‌های عمودی مسئله رو بسیار پیچیده‌تر بکنه، و همچنین اینی که تمرین دموکراسی در ایران بسیار بسیار پایینه. شما ترکیه رو در نظر بگیرید، صرف نظر از مسئله‌ای که در طول 8-9 دهه اخیر با کردها داشتن و خیلی غیر دموکراتیک بوده این بخش از کارنامه ترکیه، ولی تجاربی از آزادی و دموکراسی‌های نسبی حتی اگه نیم بند هم باشه ما در ترکیه شاهد هستیم. در صورتی که در 80-90 سال اخیر در ایران، چه در دوران حکومت پهلوی چه در دوران جمهوری اسلامی، ما کمترین تمرین دموکراسی رو هم در ایران نتونستیم در جامعه، چه در به صورت تحزب، چه به صورت جامعه مدنی، چه ارتباطی سالم بین حاکمیت و مردم نتونستیم شاهد باشیم. این باعث میشه که مسئله ایران مجدداً پیچیده‌تر بشه. و مورد سوم هم که باز مسئله ایران رو یکم متفاوت میکنه، این در هم تنیدگی ملیت ها و اقوام در ایران هست. مثلا به فرض ما در استانی که به اسم استان آذربایجان غربی هست، کردها و ترکها با هم تفکیکشون کار آسونی نیست. این نمیشه یک منطقه رو به آسونی بگیم که این مثلا متعلق به کردستان از این متعلق به آذری ها و ترک هاست. به درجه کمتر این مشکل رو در مناطق کرمانشاه هم داریم، در خوزستان هم این مشکلات رو داریم، و این هم باعث میشه که بر پیچیدگی هایی که دو مورد قبلی که عرض کردم در ایران افزوده بشه. و تصور من اینه که فقط شاید در وهله اول تشکیل یک حکومتی که مشروعیت و حداقل در وهله اول در مرکز داشته باشه، بعد توجه ویژه‌ای به رفع این شکاف‌ها با مناطق داشته باشه و فرصتی به تمرین دموکراسی به مردم بده، این میتونه راه حل درازمدت ایران باشه اگر خیلی خوشبینانه بهش نگاه کنیم. و نتیجه بدبینانش هم، نگاه بدبینانش هم این که احیانا دیکتاتوری در ایران شدیدتر بشه، جنگ‌های منطقه‌ای به وجود بیاد و حتی تجزیه و سایر رویدادهایی که قابل پیشبینی نیستند و معلوم نیست که واقعا به چی ختم خواهد شد.
بله، وقتی صحبت از پیکاکا و ایران هم میشه، یک گروهی که اسمش به یاد همه میاد گروه پژاک هست که ازش به عنوان شاخه ایرانی پیکاکا نام برده میشد در رسانه ها. آقای رسول‌پور، از پژاک بعد از آتش بس تا امروز آیا خبری منتشر شده؟ آیا هیچ اطلاعی داریم از جزئیات استراتژی که این گروه در ادامه میخواد قبول بکنه و آیا آتش بس اوجالان با حکومت مرکزی ترکیه بر این گروه تاثیر گذاشته؟
در واقع بعد از درگیری‌های نظامی گسترده‌ای که دو سال پیش تابستان دو سال پیش بین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و پیشاگ اتفاق افتاد، حزب کارگرانی کردستان و حکومت اقلیم کردستان میانجیگری کردن و در واقع یک آتش‌بسی، هرچند جمهوری اسلامی خیلی رسمی به عنوان این عبارت آتش‌بس رو ذکر نکرد، ولی خب یک آتش‌بسی بین پیشاگ و جمهوری اسلامی برقرار شد و تا امروز هم در واقع این آتش‌بس به قوت خودش باقی بوده و هیچ کدوم از این دو طرف به مازه همدیگه به شکل نظامی حمله نکردن. و خب در روزهای گذشته هم موضع رسمی پژاگ این بوده که از تحولاتی که در ترکیه و این پروسه‌ای که بهش پروسه صلح گفته میشه استقبال کرده و خب تحلیلش این بوده که این مسائل روی وضعیت کردهای ایران و کردستان ایران هم تاثیرگذار خواهد بود. الان یکی از نگرانی‌هایی که وجود داره این هستش که با توجه به این که روابط ترکیه و جمهوری اسلامی خصوصا بعد از این پروسه‌ای که در ترکیه شروع شده به نظر میرسه که تیره‌تر از پیش خواهد شد، به این معنی که میدونیم دولت ترکیه و ایران در خصوص موضوع سوریه با هم دیگه کاملا سیاست‌های یعنی تضاد منافع دارن، یکی از اپوزیسیون و دیگری از حکومت دفاع میکنه، در عراق جمهوری اسلامی از شیعیان حمایت میکنه و ترکیه تا حدودی از کردها حمایت میکنه، حتی بر سر مسائلی مثل اسرائیل با هم دیگه اختلاف نظر دارن و این عادی سازی روابط بین ترکیه و اسرائیل تا حدودی اینو هم تیره‌تر میکنه. آخرین موضوعی که کرد به اصطلاح جمهوری اسلامی و ترکیه رو به هم دیگه تا حدود زیادی متصل میکرد در سیاست خارجیشون موضوع کردها بوده و همین احزاب کرد از جمله پژاگ، پکاکا و غیره، و این موضوع یعنی این اتفاقاتی که در ترکیه میفته و پروسس رو اگه خوشبینانه بهش نگاه کنیم میشه گفتش که حل این موضوع به مرور این محور رو هم از نقاط مشترک و نگرانی‌های مشترک بین این دو کشور به مرور حذف خواهد کرد. در چنین شرایطی به نظر مثل جمهوری اسلامی و ترکیه روابطشون بسیار بد خواهد شد و در این میان احتمال این داره که جمهوری اسلامی برای اینکه جلوگیری بکنه از سرایت تأثیرات حل مسئله کرد در ترکیه، فضای کردستان رو میلیتاریستی‌تر بکنه و در یک چنین حالتی به احتمال بسیار زیاد یک دوره دیگه از درگیری ها رو احتمال داره بین پژاگ و جمهوری اسلامی شاهد باشیم، چیزی که همین الان هم احتمالش پررنگ‌تر هست.
بله، و آخرین سوال من از هر سه مهمان برنامه درباره آینده مسئله کرد در منطقه و چهار کشور ترکیه، عراق، سوریه و ایران هست. با توجه به اینکه آتش‌بس اعلام شده در ترکیه، با توجه به اینکه بشار اسد رژیمش با بحران جدی روبروست و احزاب و گروه‌های کرد در اون کشور قدرت گرفتند، با توجه به تحولات عراق و وجود حکومت اقلیم کردستان و تحولات ایران، فکر می‌کنید که مسئله کرد در منطقه به چه سمت خواهد رفت و های کدوم کشور دست بالا رو در بحث ها خواهند داشت و راه حل میتونن ارائه بدن برای مسئله کردها؟ آقای دستپیش اول شما بفرمایید.
در حقیقت بنده خیلی خوشبینم واقعا به نسبت به تحولاتی که داره انجام میده، چرا که به خاطر اینکه موقعیت پرسش کرد کاملا تغییر کرده و این تغییر به اون سمتی میره که من اگه در جمله خلاصه کنم اونم اینه که موقعیت پرسش کرد به سمت و سویی که میره جبهه بندی محورهای خاورمیانه رو تشکیل میده که این جبهه بندی ها به سمت ایران خواهد رفت یا به سمت ترکیه و یا به سمت یا جهتی دیگر یا خود کورس ها میخوان که یک به اسلام محور دیگری رو با یه نوع فرضیات دیگری پیش ببرن. اما در این میان که کدوم از کورس ها بیشتر میتونن در این مسیر نقش بازی کنن، اون چیزی که هویداست، الان در حال حاضر ما دو جبهه اصلی در کردستان داریم و اونم جبهه پکاکاست و جبهه حکومت اقلیم کردستان. در حال حاضر این دو جبهه کاملا تونستن که به تحولات کردستان رو پوشش بدن و یا محوریت خودشون رو در رابطه با تحولات کردستان در دست بگیرن. اینه که در مجموع میتونیم بگیم که در حال حاضر هنوز کردستان ایران و کردستان سوریه اون قدرت و توانایی رو از خودشون نشون ندادن که به اصطلاح به عنوان محور یا عامل تأثیرگذار در جهت‌دهی پرسش کرد در معنای فراوان اون خودشون نشون بدم.
آیه سیدی، نظر شما در این زمینه هست، آینده رو چطور میبینید؟
من فکر میکنم کردستان در مناطق چهارگانه‌اش میتونه قلبی و موتور تحولات دموکراتیک در خاورمیانه باشه. خواسته های کردها خواسته هایی هستن که با دموکراسی و با حقوق بشر بیشترین همخوانی رو دارن و میتونن بیشترین حمایت رو معنوی جهانیان رو جلب کنن. از طرف دیگه در کردستان هر چهار منطقه میتونن بگن با اصلی که در قلب خاورمیانه واقع شدن، ولی اسلام سیاسی یا بنیادگرایی دینی در این مناطق چهارگانه کردستان جایگاهی نداره و دست بالا رو نداره. اینم میتونه نقطه قوتی باشه که حتی در تلطیف فضای دموکراتیک کشورهای دوروبر کردستان هم یا کشورهایی که کردستان در اون واقع شدن میتونه تاثیر داشته باشه. در مورد کدوم منطقه است، منطقه چهارگانه کردستان بیشتری نقش رو در آینده میتونه داشته باشه، همینجوری که آقای دانشجو گفتن، خب این تقسیم بندی در حال حاضر وجود داره، اما من با برخلاف این که در حال حاضر کردستان ایران در دوران ضعف و دوران اخوتی به سر میبره و حالا به خاطر اشتباهاتی که احزاب کرد مرتکب شدن یا شرایط سیاسی دشواری که بهشون تحمیل شد، من حس میکنم الان ضمن این که کردهای ایران در لختی تأمل به سر میبرند و دست روی دست گذاشتن و بیشتر نظاره گرند، باز به این دلیل که ناسیونالیسم مدرن کردی در کردستان ایران به وجود اومده، زاده شده، و همچنین به این دلیل که پتانسیل فعالیت‌های مدنی در کردستان ایران در سابقه داره و پتانسیلش موجود هست، من به آینده کردستان ایران هم خوشبین هستم.
بسیار عالی. و آقای رسول‌پور، مشتاقیم که نظر شما رو هم بشنویم.
در واقع من فکر می‌کنم که همونطور که دوستان اشاره کردن، در کردستان عراق می‌بینیم که کردها یک موقعیت نسبتاً مناسبی دارن. در کردستان سوریه در یک سال گذشته وضعیت کردها از لحاظ سیاسی ثبات بیشتری داشته و کردها امورات خودشون رو تا حدود زیادی مدیریت و اداره می‌کنن. در کردستان ترکیه هم علارغم همه نگرانی‌ها و بدبینی‌ها و به اصطلاح احتمالاتی که وجود داره، به نظر میرسه که راه صلح هموارتر هست. این در چنین شرایطی همین نگاه‌ها به کردهای ایران و کردستان ایران هست. مادام که در ترکیه‌ای که چندین دهه جنگ و درگیری بوده، دولت ترکیه حاضر شده که با حزب مخالف خودش و یا رهبر مذاکره بکنه، این پرسش مطرح میشه که چرا جمهوری اسلامی نتونه با احزاب کرد و یا نمایندگان جامعه مدنی کرد برای حل مسائل مختلف این جامعه گفتگو بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای رسول‌پور و همینطور آقای دستپیش و آقای سیدی که در این بحث با ما همراه بودند.